به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه 11 مقام حمد و ستایش خداوند. نکته تفسیری درباره جمله الحمدلله. در بحث از محتوای نماز به سوره حمد پرداختیم و مطالبی درباره بسم الله الرحمن الرحیم بیان کردیم. اینک راجع به آیه الحمدلله رب العالمین سخن میگوییم. با ذکر این نکته که سوره حمد زبان حال بندگان مؤمن در پیشگاه خداوند است و در این سوره به خصوص در آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم خداوند از زبان بندگان خود سخن میگوید. به عبارت دیگر خداوند به بندگان خود تعلیم میدهد که در مقام عبادت چگونه با خداوند سخن گویند و چگونه او را ستایش کنند. درباره آیه الحمدلله رب العالمین در کتابهای تفسیری از رویکرد ادبی، عقلی و عرفانی بحث‌های مفصلی صورت پذیرفته است که از آنها صرف نظر می‌کنیم و با این انگیزه که شناخت و معرفت بیشتر به نماز و محتوای آن به ارتباط ما با خداوند عمق و گسترش بخشد، مطالبی را ارائه می‌دهیم. جمله الحمدلله رب العالمین می‌تواند یک جمله انشایی باشد و با گفتن آن گوینده ستایش و حمد خداوند را قصد کند. پس گرچه این جمله به ظاهر خبری است، در مقام انشا و ایجاد حمد الهی صادر می گردد، چنان که در جمله دعا، شکر، احترام، لعن، نفرین، تعجب و سؤال مفهومی انشایی ارائه می شود. همچنین می توان آن را جمله‌ای خبری در نظر گرفت تا از واقعیتی خارجی خبر دهد. خواه الف و لام در الحمد برای جنس باشد تا معنای جمله الحمدلله اختصاص جنس حمد به خداوند باشد و خواه برای استغراق باشد که در نتیجه معنای آن جمله این است که همه حمدها به خداوند اختصاص دارند. البته با توجه به این که در سوره حمد خداوند شیوه عبادت و ستایش خود را به بندگان تعلیم می دهد، گزینه انشایی بودن جمله الحمدلله رب العالمین رجحان دارد. عظمت و اهمیت الحمدلله در روایات. در حمد و ستایش به نیکی ها و خوبی های محمود توجه می شود. از این رو هر قدر شناخت انسان از کمالات، نعمت ها، الطاف و خوبی های خداوند بیشتر و عمیق تر گردد، حمد و ستایش وی به پیشگاه او خالصانه تر و عمیق تر خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ارزش و عظمت حمد و ستایش برخواسته از معرفت سرشار فرمودند: وقتی بنده الحمدلله میگوید، خداوند او را از نعمتهای دنیا و آخرت برخوردار میسازد. مضمون برخی از روایات این است که آنچه خداوند در قبال گفتن الحمدلله به بنده خود میبخشد، بیشتر از بخشش زمین و آسمان به بنده است. با توجه به عظمت و گستردگی زمین و آسمان که همه مطالعات و اکتشافاتی که تاکنون انجام گرفته بخش اندکی از آن را آشکار کرده، درک مضمون چنین روایاتی برای ما دشوار است. اما اگر عظمت ارتباط با خداوند را بشناسیم، درک این معانی برای ما آسان می شود. چه این که هستی و جهان با این عظمت و کهکشانهایی که فاصله بین آنها میلیاردها سال نوری است، همه برای این هدف پدید آمدند که موجود با شعوری چون انسان عظمت خدا را درک کند و به قرب الهی برسد. اگر گفته شده که زمین و آسمان را برای انسان آفریدیم، یعنی انسان با سیر و سیاحت و مطالعه موجودات، عظمت و نظم دقیق و حساب شده و ظرافت‌های نهفته در آنها به معرفت پروردگار خیش نائل می شود و با توجه بیشتری خداوند را می پرستد. حکمت آفرینش جهانی با این عظمت. به عنوان نمونه، مشاهده عظمت، ظرافت، زیبایی و پیچیدگی آنچه در اعماق دریاها نهفته است که گاهی زوایایی از آن به تصویر کشانده می شود که انسان را متحیر و مبهوت می سازد، این است که انسان این گل سرسبد هستی در مقام قدردانی و شکرگزاری از خالق خیش براید و سر بر آستان او فرود آورد و پیشانی خضوع در پیشگاهش بساید. و الا انسان کجا و درک نعمتهای بیشمار خداوند کجا؟
و این تعدو نعمت الله لا تحصوها،
و اگر بخواهید نعمت خدا را بشمارید نمی توانید آن را بشمارید. امام صادق علیه السلام فرمود: قاطر پدرم گم شد. آنگاه پدرم امام باقر علیه السلام فرمود: اگر خداوند آن را به من برگرداند، او را با عالی ترین ستایش ها و حمد ها ستایش خواهم کرد تا خوشنود شود. چیزی نگذشت که قاطر را با زین و لگامش نزد امام آوردند. وقتی آن حضرت بر روی آن حیوان نشست، سرش را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: الحمدلله، و بیش از آن چیزی نفرمود. سپس فرمود: ما ترکت ولا بقیت شیئا، جعلت کل انواع المحامد لله عز وجل، فما من حمد الا هو داخل فی ما قلت. چیزی از حمد خدا را فراموش نکردم و فرو نگذاشتم. همه حمد و ستایش ها را به خداوند عزوجل اختصاص دادم، زیرا هیچ حمد و ستایشی نیست مگر آن که در حمدی که من بر زبان آوردم داخل می گردد. یعنی حمد و ستایش همه فضائل و خوبی ها ستایش خداوندی است که خالق فضائل و خوبی هاست. همین مضمون را حماد ابن عثمان روایت می کند که امام صادق علیه السلام از مسجد خارج شدند و دیدند که مرکبشان گم شده. حضرت فرمودند: لئن رده الله علیه لأشکرن الله حق شکره، اگر خدا آن را به من برگرداند حق شکرش را به جا می آورم. چیزی نگذشت که آن را آوردند. امام فرمود: الحمدلله. شخص عرض کرد: جانم فدایت شود، مگر نفرمودی حق شکر خدا را به جا می آورم؟ امام فرمود: مگر نشنیدی که گفتم الحمدلله، یعنی با گفتن همین کلمه حق شکر گزاری خدا را به جا آوردم. شکی نیست که ذکر الحمدلله که بر زبان امام معصوم علیه السلام جاری می شود با آنچه ما میگوییم متفاوت است و عظمت و ارزش آن قابل مقایسه با ارزش حمد و ثنای ما نیست. به هر حال تأثیر و عظمتی در کلام امام برای ذکر الحمدلله منظور شده که در فهم و درک ما نمی گنجد. سخن امام علیه السلام ما را متوجه این حقیقت می کند که هر قدر در صفات جلال و جمال الهی بیندیشیم و نعمتها و زیبایی های نهفته در خلقت الهی را بشناسیم، ذکری که می گوییم عظمت و ارزش بیشتری پیدا می کند. از جمله این که بر اثر تعالی و تکامل و معرفتی که انسان می تواند بدان دست یابد، چه بسا برای وی گفتن یک الحمدلله با ارزشتر از آسمان و زمین خواهد بود. در روایت دیگری رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره عظمت الحمدلله می‌فرمایند: لا اله الا الله نصف المیزان والحمدلله تملأه. لا اله الا الله نیمی از میزان عمل است و با گفتن الحمدلله میزان عمل بنده کامل می شود. توجه انحصاری حمد و ستایش به خداوند. گفتیم که انشایی بودن الحمدلله در سوره حمد که در نماز خوانده می شود بر اخباری بودن آن ترجیح دارند. همچنین بیان کردیم که فقها فرمودند هنگام خواندن آیات قرآن در نماز باید قصد حکایت داشته باشیم و گرچه آن آیات ماهیت دعایی دارند باید آنها را به عنوان قرآن بخوانیم و استنادشان را به خداوند حفظ کنیم و توجه داشته باشیم که قرآن می‌خوانیم. اکنون این سوال مطرح می‌شود که به هنگام خواندن الحمدلله رب العالمین و سایر آیات سوره حمد آیا می‌شود هم قصد انشاء داشت و هم حکایت؟ این بحث بین فقها مطرح شده و اکثرا گفتند که جمع بین انشاء و حکایت ممکن نیست. اما هرچند باید توجه داشته باشیم که قرآن می‌خوانیم و باید قصد حکایت داشته باشیم، از سوی دیگر در همین سوره خداوند نحوه ستایش خود را به ما یاد داده است. جنبه تعلیمی بودن این آیات وقتی ظهور بیشتری پیدا می کند که ما به عنوان بنده‌ای که در پیشگاه با عظمت خداوند قرار گرفته و خود را غرق در نعمتهای او می بیند به ستایش و حمد او بپردازیم و با خواندن آیات سوره حمد با زبان حال خود با خداوند سخن گوییم. به علاوه اگر نمازگزار با گفتن الحمدلله قصد انشاء داشته باشد و چنین اعلام کند که من کسی جز خدا را نمی ستایم، ابهامی در مفهوم الحمدلله نیست. اما اگر با گفتن آن جمله قصد اخبار کند که همه حمدها و ستایشها به خداوند متوجه است، در این اخبار قدری ابهام وجود دارد. این که گفته شود معنای الحمدلله این است که هر کس هر که را حمد کند در واقع خدا را حمد کرده و همه حمدها به خداوند برمی گردد نیازمند توضیح است. هر کس چیزها و کسانی را دوست می دارد و آنها را ستایش می کند. گاهی به ستایش جمادات نظیر ستارگان و ماه و خورشید می پردازد و گاهی به ستایش افراد و کارهای آنها می پردازد و در کل هر زیبایی و کمالی را که می بیند می ستاید. اما همه این ستایش ها متوجه حیثیت های وجودی است و همه حیثیت های وجودی از خداوند ناشی می شود و در نتیجه ستایش هر چیز و هر کس ستایش خداوند است، چون هر چیزی از آن خداست و امکان ندارد که چیزی از اراده، مشیت و مالکیت خداوند خارج باشد. حتی افعال اختیاری گرچه به ما نسبت داده می شوند و ما مختاریم که آنها را انجام بدهیم یا ترکشان کنیم، در واقع به خداوند انتساب دارند و اوست که ما را به انجام دادن آنها قادر ساخته و زمینه ها و امکانات لازم برای تحقق آنها را پدید آورده است. وقتی نماز می‌خوانیم و الحمدلله می‌گوییم، با زبانی که خدا به ما داده نماز می‌خوانیم. قدرت به حرکت درآوردن زبان را خداوند به ما عنایت کرده و حتی اراده حمد و ستایش خدا را او در ما پدید آورده است. پس هیچ یک از امکانات و عناصری که در سخن گفتن نقش دارند از ما نیست و همه از آن خداست و هر امر وجودی و مخلوقی به خداوند تعلق دارند. آنچه ما داریم از خداست و هر وقت خود بخواهد آن را از ما می ستاند. بنابراین هر کس هر امر وجودی و کمالی را که می ستاید در واقع خداوند را می ستاید و همه حمدها متوجه ساحت ربوبی پروردگار عالم است. نقش معرفت افراد در ستایش خداوند. روشن شد که ستایش و حمد هر موجودی در واقع ستایش خداوند است و هر نعمتی که خداوند آفریده ستودنی است و هر آنچه وجود دارد نعمتهای خداست و ستایش از آنها در واقع ستایش خداست. اما چنان نیست که هر کس هر که و هر چه را ستایش می کند بدان سبب که در واقع خداوند را ستایش کرده به کمال و فضیلتی رسیده باشد. چون ممکن است ستایشگری اساساً به خداوند اعتقاد نداشته باشد، چه رسد به آن که همه چیز را در مالکیت خدا و متعلق به او بداند، یا این که خدا را قبول دارد اما عقلش ناقص است و تصور این که هر چیزی از آن خداوند است و هر کاری و هر چیزی به خداوند انتساب دارد برایش دشوار می باشد. چنین شخصی اگر فضیلتی و کمالی در کسی می بیند، او را می ستاید و معتقد است که او صاحب و مالک آن فضیلت و کمال است و اصلا توجه ندارد که آن فضیلت و کمال در واقع از آن خداوند است. وقتی انسان به کمال می رسد که این حقیقت را باور داشته باشد که همه امور و حیثیات وجودی متعلق به خداست و یقین پیدا کند که هر حمدی متوجه اوست، پس وقتی الحمدلله می گوید، هوشیارانه همه حمدها را نثار خدا می کند. انسان برای رسیدن به این درجه از فهم و درک باید بر معرفت خود به خداوند بیفزاید و در شناسایی گستره و عظمت نعمتهای الهی بکوشد. هرقدر بر این معرفت افزوده شود، حمد و ستایشش به واقعیت نزدیکتر می گردد و ارتباط انسان با خداوند گسترده تر و خالصانه تر می شود. کسی که از جهان هستی اطلاع اندکی دارد، مثلا کسی که در منطقه دور افتاده با امکانات محدود زندگی می کند و امکان مسافرت به سایر مناطق برای او فراهم نیست، جمعیت انسانی و قابلیت‌های آنها را منحصر در کسانی می داند که مشاهده می کند و با آنها سر و کار دارد و اطلاعی از انسانهای دیگر با قابلیت‌ها و توانمندی‌های علمی و غیر علمی ایشان ندارد. برای او نعمت‌های مادی منحصر در همان نعمت‌ها و مخلوقاتی هستند که پیرامون او قرار دارند. وی هیچ تصوری از اقیانوس‌های عظیم و پهناور با موجوداتی که در آنها زندگی می‌کنند ندارد. همچنین از جاذبه‌ها و مواهب طبیعی که در زمین گسترده خدا وجود دارد هیچ اطلاعی ندارد. از این رو اگر خدا را بستاید، وی را در قبال همان نعمت‌های محدودی که فرارویش قرار گرفته می ستاید و حمد او بسیار محدود و ناچیز است. همچنین اگر به این باور رسیده باشد که همه ستایش ها متوجه خداست، چون اطلاعی از مناطق دیگر ندارد و شمار انسانها را منحصر در همان افرادی می بیند که با آنها ارتباط دارد، حمد همان افراد محدود را ستایش خدا می داند. او از جمعیت میلیاردی بشر مطلع نیست تا ستایش آنها را نیز ستایش خدا به حساب آورد. بر این اساس برای اینکه استفاده بیشتری از ذکر الحمدلله ببریم، لازم است قبلاً درباره کمیت و کیفیت نعمتهای خدا بیندیشیم. اگر ما از کثرت و گستردگی موجودات و نعمتهای الهی مطلع شویم و مثلا بدانیم که خداوند در جهانی خارج از کره زمین چه آفریده و از نظام دقیق و حساب شده ی عالم و حرکت منظم و هماهنگ عناصر هستی با خبر گردیم، ستایش ما گسترش و عظمت بیشتری خواهد یافت. در غیر این صورت، حمد ما نظیر ستایش کسی است که در روستایی دور افتاده زندگی می کند و دنیا و امکانات مادی را منحصر در زمین، مزرعه، گاو و گوسفندانی می داند که با آنها سر و کار دارد. آری، گفتن الحمدلله بدان جهت که نمود بندگی خدا و باعث ارتباط با کمال مطلق است، از آسمان و زمین با ارزش‌تر می باشد، اما برای اینکه شعاع عظمت و ارزش آن حتی در مقیاس میلیونی فراتر رود، باید در نعمت‌های خدا بیشتر بیندیشیم، در فرصتی راجع به تک تک نعمت‌های خدا فکر کنیم و بنگریم که در هر یک از نعمت‌هایی که خداوند در اختیار ما نهاده چه نعمت‌های دیگری نهفته که چه بسا با نگاه سطحی از آنها بی‌خبر بودیم. درباره نعمت پدر و مادر بیندیشیم و بنگریم که مادر این نعمت بزرگ خدا چقدر برای ما زحمت کشیده. او که همواره در پی تأمین سلامت و رفاه ما بود و برای آسایش و رشد ما از جان خود مایه گذاشت. اگر رنج و بیماری به ما می رسید سخت نگران می شد و برای بهبودی ما هر کاری که از دستش برمی آمد انجام می داد. مادر که به ظاهر یک نعمت به حساب می آید، خود آکنده از نعمتهای فراوانی است که خداوند در وجود او نهاده که اگر بخشی از آنها آسیب ببیند، از انجام وظیفه رسیدگی و پرستاری از فرزندش باز می مانند. خداوند در او اندامی قرار داده که هر یک از آنها از میلیون‌ها سلول تشکیل یافتند. او از قلب و مغز با سلول‌های فراوان عصبی برخوردار است. برای اینکه او بتواند از بچه‌اش نگهداری و پرستاری کند و به او شیر بدهد، باید همه اعضای بدنش سالم بمانند. پس برکات وجودی مادر که نعمت بزرگ خدا و از مظاهر رحمت الهی است برای ما قابل شمارش نیست و ما از درک عظمت این نعمت الهی ناتوان هستیم، چه اینکه از درک سایر نعمتهای خدا نیز ناتوانیم. ما نمیتوانیم نعمتهای مادی خدا را درک کنیم و قدر آنها را بشناسیم، چه رسد به نعمتهای معنوی که نعمتهای مادی در برابر آنها قطره ای از دریا به حساب می آیند. خداوند علاوه بر نعمتهای مادی ما را از نعمتهای معنوی نیز برخوردار ساخت. از بارزترین و با ارزشترین این نعمتها نعمت وجود ائمه اطهار علیهم السلام است که وجودشان سراسر خیر و برکت برای ماست. سخنان ایشان مسیر هدایت و تعالی را در حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و علمی به روی ما می‌گشاید. افسوس که قدر این نعمت‌های بزرگ را نمی‌دانیم و از آنها غافل هستیم. افسوس که غرق نعمت هستیم و سراسر وجودمان را نعمت‌های خدا فرا گرفته، اما از آنها غفلت می‌کنیم و آنگونه که باید به قدردانی و شکر گذاری از منعم خیش نمی پردازیم. سعی کنیم نعمتهای خدا را بشناسیم و با توجه به آن نعمتها خدا را ستایش کنیم. چنان که گفتیم هرقدر شناخت ما از کمیت و کیفیت نعمتهای خدا بیشتر باشد، ستایش ما نیز با ارزشتر و گسترده تر می شود. بکوشیم به مقام انسانیت نائل گردیم. بی تردید این مقام با نعمتهای ظاهری و برخورداری بیشتر از نعمتهای مادی و تقویت و رشد جسمی حاصل نمی شود، بلکه با درک حضور خداوند، توجه به او و بندگی و اطاعت خالصانه پروردگار عالم به دست می آید.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.